رادیوی آزادی،
مجله خبری.
نخستین ملاقات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دولتی بعد تقریبا 3 ماه مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در تاشکند برگزار شده است. جزئیات کامل ملاقات معلوم نیست، اما وزارت امور خارجه ازبکستان روز 20 نوامبر اعلام کرد که طرف‌ها پهلوی حقوقی قید مرز دولتی را بررسی نمودند. اینچنین دو طرف درباره قطعه‌های تبادل افکار کردند که قبلا برای مشخص نمودنشان سازش نشده بود، ولی جانبی تاجیکستان تا حال درباره این ملاقات شرح و خبری نداده است. هفته گذشته وزارت امور خارجه ازبکستان از حداقل 2 ملاقات وزیر امور خارجه این کشور عبدالعزیز کامیلوف با مقام‌های تاجیک خبر داده بود. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند و طرف‌ها تا امروز در مورد تعیین 80% سرحد مشترکشان به سازش رسیدند. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره دادن افتنامیه یا خودمختاری به منطقه شرق حلب را که تحت نظارت مخالفان بشار اسد است رد کرد. سازمان ملل این پیشنهاد را برای برقراری ثبات در این شهر در گذشته زیبا و تاریخی و حالا ویرانه ارائه کرده است. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز 20 نوامبر بعد ملاقات با فرستاده خاص سازمان ملل استفان دی میستورا گفت همان لحظه‌ای که شورشی‌ها از منطقه شرق حلب بیرون شوند نهادهای دولتی فعال خواهند گردید. معلم گفت که کشورش نمیگذارد 275 هزار آدم در شرق حلب به گفته او اسیر 6 هزار شورشی شوند. فرستاده خاص سازمان ملل در امور سوریه استفن دی مستورا روز یکشنبه بعد میش رفت و این سفر او در حال صورت گرفت که نیروهای بشار اسد حمله ها را بالای شرق حلب افزایش دادند. از سال 2012 به این سو شهر حلب به 2 قسم جدا شده است که طرف غربیش را حکومت و شرق شهر را شورشیان تحت نظارت دارند. در نتیجه صدمه قطار یا پویز در هندوستان بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات پلیس اتر پردیش ایالت در شمال هندوستان که صدمه در آنجا رخ داد گفتند در لحظه های اول از مرگ 63 نفر گزارش شده بود. در این حادثه 150 تن دیگر زخم برداشتند. سوریش پرپو وزیر راه آهن هندوستان در تویتر نوشت که دولت فردا علتهای حادثه را تحقیق میکند. برای اول است که در راه آهن هندوستان صدمه مرگبار رخ میدهد. سال گذشته در ایالت اتر پردیش صدمه به این مانند جان 39 نفر را گرفته و 150 زخمی بر جای گذاشته بود. هندوستان با تقریبا 65 هزار کیلومتر راه آهن از این نگاه بعد آمریکا و روسیه و چین قرار دارد. هزاران مرد و زن در استانبول به طرح قانون اعتراض کردند که به گفته آنها تجاوز به ناموس دختران نابالغ را اجازه می‌دهد. این تظاهرات روز 19 نوامبر برگزار شده است. بر اساس طرح نو که وکیلان پارلمان ترکیه در مرحله اولی بررسی معقول دانستند، مردان متهم در صورت ازدواج با قربانی تجاوز از جوابگری آزاد خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراضگران با شعار ما ساکت نمی‌مانیم و تجاوز نمی‌تواند قانون شود خواستار لغو طرح قانون شدند. دولت ترکیه اصرار دارد که طرح نو برای مبارزه با ازدواج با دختران نابالغ است، اما منتقدان میگن این قانون برعکس تجاوز نابالغان و ازدواج با آنها را رسما اجازه میدهد. این لایحه برای تصویب نهایی باید روز 22 نوامبر دوباره در پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. سن ازدواج قانونی در ترکیه از 18 سالگی تعیین شده است. ملا بزرگ فرمانده ارشد گروه تندروی دولت اسلامی در پی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که همراه ملا بزرگ 7 جنگجوی دیگر نابود گردیدند. به قول خوگیانی این حمله هوایی در ولسوالی کوتی ننگرهار صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان نیز کشته شدن ملا بزرگ را تایید کرد. گروه تندروی دولت اسلامی از 2 سال به این سو در افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار حضور داشته است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
سرویست کارهای داخلی شهر دوشنبه در نسبتی وکیل دفاعی محکوم شده به 23 سال زندان بزرگ مهر یارف پرونده نوی جنایتی این نوبت با اتهام قلابی باز کرده است. پرونده بر اساس شکایت افراد باسود است که گویو یوروف را در گرفتنی پول و اجرا نکردن وعده عیبدار میکنند، ولی فعلا جزئیات دیگر در دست نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. بعد اعلان حکمی پرسر و صدای بزرگ مهر یوروف در روز 6 اکتبر امسال که مورد نگرانی سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان و برخی حکومت های غربی شد، یوروف را در دو جنایت دیگر عیبدار کردند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت که وکیل دفاع در جریان مرافع با دادگاه به احترامی و در سیمای عیبدار کننده دولتی نماینده حکومت را تحقیر کرد و باید برای این دوباره محاکمه شود. واکنش خود بزرگ مهر یوروف با اتهام نو که از حکم دادگاه شدیداً ناراضی بود فعلا معلوم نیست، چون او در حبس است، ولی نزدیکترین خویشاوندانش میگویند که این همه نشانه فشار بالای حقوق شناس است که سال گذشته خواست از حقوق اعضای بازداشت شده حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی حمایت کند، ولی خودش بازداشت شد. پرونده و حکم او را خود یوروف و طرفدارانش صرف سیاسی میدانند و میگویند در گذشته هم او با تند لحنی و حمایتش از حقوق بازداشت شده های سیاسی مورد عصبانیت افراد معین قرار گرفت. از بازداشت یوروف و کشمکش های دادگاهی او یک سال گذشت و در این مدت از حقوقی او اساساً نزدیکترین عزیزانش، پدر و مادر، خواهرش خاصیت و برادر حقوق شناسش جمشید یوروف حمایت کردند. ضمناً جمشید هم برای فاش کردن سری تفتیشات چند ماه بازداشت شد و بر اساس قانون عفو به آزادی برآمد. منتقدان پرونده جمشید را به فشار بالای بزرگ مهر یوروف ارتباط دادند. همسری وکیلی 45 ساله زندانی زرینه نبیه و در تمام این مدت تنها 3 طفل نابالغش را تربیه میکند. نسترن 8 ماهه در روزهای به دنیا آمد که پدر علکی در بازداشت بود. خانم نبیه و میگوید با قرار دادگاه منزل زیست آنها حبس شده است و او چند ماه شد با طفلانش در خانه مادر زندگی دارد. وی گفت دختری کلانش که باغچه‌رو است سال آینده مکتب خوان میشود. دختری دومش 4 سال است و در خانه می نشیند. خودی خانم نبیه و 22 سال به حیث کاتبه کار می کند و حالا در آمدی او تأمین کننده روزگار خود و فرزندانش شده است. نبیه و تلاش می کند در پیش فرزندان افسردگی و نامیدیش را نشان ندهد. برای کودکانم حالا من هم مادر هم پدر و هم نانآور هستم می گوید او. زندگی این آیله پس از حبس ناگهانی یوروف به کلی تغییر یافته است. یک زمان پسی در خانواده وکیل مدافع یوروف پر از کارافتادگان بود. آدمان از گوشه های گوناگون کشور به خاطر دریافت کمک حقوقی از وی تا پاس شب در منزل او قضیه هایشان را مطرح میکردند. اما نبیه میگوید پس از حبس شوهرش زنگ تلفن خانه هم خاموش شد و دوستانی همیشگی سری در سرخان هم راه خانه او را گم کردند. وی میگوید طول فعالیت ادوکاتیش یوروف به بیش از 33 هزار نفر یاری حقوقی رسانده است و روزی نبود که کسی به او برای یاری حقوقی مراجعه نکند. وی افزود
بسیاری ها مراجعه میکردند، تا هر سحر باور میکنید از ساعت 4 سحر در پشت در بودند. شنبه یک شنبه روز نداشتند. از دیگر نوعی ما میامدند شب میستودند. خب هر چند که میگفتم خیلی مهمان است. اتای خدا است من وای پدر نمیتونستم. آنها وای راهی دور اومدن خونه من کوفته اومدن گفته. خب شب جو میدادیم میستودن. بو من این روز گفته خب این روز رسوندم. همون نفران. بود بیرون میبینم سلام علیک میکنن گویا که یگان کور نشده است.
خانم نبیه و میگوید در خواب شبش هم تصور نمیکرد که روز شوهرش از یک حامی زندانی ها به قبل دادگاه یک زندانی خطرناک تبدیل میشود که باید 23 سال عمرش را در زندان نظامش سنگین پشت سر کند. و میگوید هنوز نمیتواند به فرزندانش بگوید که پدر در پشت پنجره است، احتیاط میکند. گفته است که در سفر در روسیه قرار دارد. ضمناً در دیدارهای نیم ساعتی در محبس با یوروف که هر 15 روز یک مرتبه اتفاق میافتد، نسترن 8 ماهه مادر را همراهی میکند، چون که وی هنوز نمیفهمد چرا پدرش هر شب به خانه نمیآید و آنها ماه دو بار به دیدار بینی او میروند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات تاجیکستان میگویند که بیش از 1100 شهروند این کشور به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته برای شرکت در جنگ های سوریه و عراق کشور را ترک کرده اند. تعدادی از این جنگیان زن و فرزندانشان را همراه خود برده، در این برخوردها کشته شده و سرنوشت زن و فرزندانشان ناروشن باقی مانده، مایه غم و غصه والدینشان در تاجیکستان شده است. در این زمینه من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلاب گزارش می‌دهم. سلام یونسو زمان یک شخص خوشنام و سربلند بود. از بریگادیر پیشقدم تا دپوتات مجلس تاجیکستان شوروی او را بسیاری ها نه تنها در زادگاهش ناحیه همدانی بلکه در قلمرو جمهوری میشناختند. امروز او هیچ بهانه برای افتخار و سربلندی ندارد. دو پسرش در میدان جنگ کشته شده اند. اسلام الدین در یک عملیات علیه گروه ضد حکومتی رحمان سنگینو با تخلص گیتلر در سال 2001 و سعید بکی 32 ساله سال 2015 در صف جنگیان دیش در سوریه کشته شد. وی میگوید اگر مرگ اسلام الدین را که به حیث نظامی ارتش حکومتی درک کرده تواند، سرنوشت سعید بک را یک فاجعه میداند. خبری مرگ سعید بک بعد از 3 ماه وارد شدنش به سوریه رسید. بعد مرگ پسر در قلمروهای برای سلام یونسو دور و دستنورس سوریه، دختر و کلین و 7 نبیرش آنجا مانده اند. از سرنوشت آنها از جمله دامادش هم هیچ خبری نیست و از تصور این که بعد سر پسر به آنها چی شد او را به دهشت می آورد. سلام یونسو میگوید از ترس این که پسرش قربان قاچاقبران می شود او را سال 2008 به روسیه به مهاجرت مهنتی فرستاد، ولی حالا میگوید بهتر بود قربانی مرگ سفید می شد تا با دستان خودش پسر را دفن میکرد. فکری سرنوشت کودکان نیمیتیم و دختر و کلین خاندان او را بیماری قلب و سری زبان مردم کرده است. وی میگوید
امی روز شبو ما هم بچه را ایده هستی نمی تمشن که مسکاری کردیم که به همی دست نزدن این می فردیم خیلی میشید نوب تو خانکه در که می رفتن می موزن موزش در پیش خیلی بمون.
شیرخان مدخلاوی 70 ساله قدای سلام یونسو و پدر مراد بک دامادی او است که همچنین در سوریه قرار دارد. او میگوید فرزندی بزرگش که طبیب است با زن و فرزندش اول به مصر برای کار و از آنجا به عراق سفر کرده با گروه دولت اسلامی پیوسته است و دادرش نظیر بک را نزدش خواند. دو ماه بعد در یکی از روزهای سال 2015 نظیر بک هم کشته شد.
از این اپای تیارا علاقه تلفنی برقرار کردن که پدر ما را دوبتیم و مصر میرم. این اول مصر میرفتن من. بعدی دو سه سالی که کلانیش رفته بود با ایش رفت. ایش یک سیمو در علاقه نبود ولی سیمو علاقه پیدا کرد. گفتی خیمه پیشی ایش یک هم داریم. بعدی یک چند مو پس
در مجموع تنها از دیهه به نام سیدقل توردیوی ناحیه همدانی 15 نفر از جمله 6 مرد و 2 زن و 7 کودک به سوریه رفتند. این دیهه عبارت از 5000 اهالی هم مرز با افغانستان است و برخی ساکنان با گمان قاچاق مواد مخدر در زندان قرار دارند. خانواده سعید بگ یونسو از جمله همان 43 آیله است که از تاجیکستان به سوریه همراه با اعضای خانواده اشان رفتند. از این شماره 47 زن با 23 فرزند نابالغ خود به قول خویشاوندان زیر فشار مردان خانواده رفتند. در مجموع تاجیکستان را با قصد سوریه و عراق از سال 2013-14 به این سو 1100 نفر ترک کرده اند. مرگ بیش از 300 نفر آنها تصدیق شده است.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
تاجیکستان و ازبکستان مسئله دوباره فعال نمودن قطعه رای آهن اموزنگ ختلان و کانی بادام به شریق اش را بررسی خواهند کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان روز 18 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که جانب تاجیکستان مسئله فعال نمودن راه آهن اموزنگ ختلان و کانی بادام به شریق اش را با مقامات کشور ازبکستان همسایه بررسی خواهد کرد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که این مسئله در برنامه جلسه هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان که انتظار می‌رود در هفته آینده در دوشنبه برگزار شود وارد شده است. مقامات تاجیکستان تاکید می‌کنند که فعال شدن راه آهن اموزنگ ختلان به منفعت اقتصادی هر دو کشور همسایه است. ضمناً وبسایت خبری ازمترو.com که مربوط به ازبکستان خبرها نشر می‌کنند روز 17 نوامبر هم نوشت بررسی این موضوع در مد نظر هیئت‌های حکومتی هر دو کشور است و برقرار شدن این قطعه رای آهن به منفیت هر دو جانب خدمت میکند. این وبسایت نوشته است که احتمال است کارهای از نو برقرار کنی خط آهنی که قسمت مرکزی ازبکستان را با وادی فرغانه میپیوندد و از قلمرو تاجیکستان عبور میکند شروع شود. قطعه رای آهن اموزنگ در سال 2011 از حرکت ماند و آن زمان مقامات ازبکستان گفتند که در این قطعه کارهای نوسازی به راه مانده میشود، ولی بعد این راه آهن دیگر به حرکت ندرآمد. بعدن یک مدت یک ژورنالیست غربی که از این محل دیدن کرده است گفت هیچ کاری ساختمانی در قطعه رای آهن اموزنگ جریان ندارد و خود رای آهن خراب شده است. در اظهارات دو سال بعد رهبر شرکت رای آهن تاجیکستان از خسارات مالی تاجیکستان خبر داده شد. در نشست مطبوعاتی سال 2013 رئیس وقت این شرکت امان الله حکمت الله در برابر خبرنگاران گفت تاجیکستان در پی بسته شدن راه قطار سمت اموزنگ خطلان سال گذشته تنها شرکت رای آهن تاجیکستان 50 میلیون و در نیم ساله اول سال 2013 15 میلیون دلار ضرر دیده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روای قطارها طریق اموزنگ خطلان جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. مقامات تاجیکستان باور دارند بنیاد این راه آهن ولایت خطلان را از انزوای ارتباطاتی و اقتصادی رها خواهد کرد. متخصصان میگویند که در صورت دوباره فعال شدن راه آهن اموزنگ تاجیکستان امکان انتقال بارهایش به بازار بیرونه را در فرصت کوتاه‌تر از امروزه خواهد داشت. امید برای فعال شدن راه آهن ارتباطاتی میان دو همسایه نزدیک بعد آن حاصل شد که در پی درگذشت پرزیدنت اسلام کریموف مقامات ازبکستان نیت تقویت همکاری ها با تاجیکستان را به نمایش گذاشتند. یکی از این نشانه ها شروع رسمی ساختمان آبانبار راغون است که آخر ماه اکتبر آغاز شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم تو برا رفته در راه گناه رفته چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته از سرمه میشگانه یک بیت سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بیت سیاه رفته من و آه از من، صد گونه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گونه گناه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من، دل در سری راه از من، در حالی تباه از من.
ما و تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم، از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم، آخر با کجا رفتیم.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
خشونت خانوادگی هیچ گاه نباید پنهان ماند، وگرنه مثل سرایت دامن پهن کرده نفرانی زیادی دیگر را هم اثر میکند. فعالان حقوق زنان در تاجیکستان میگویند در صورت ادامه خاموشی زنان در برابر لاتوکوب همسران تا خودکشی و مرگ آنها میبرد. با تفصیلات بیشتر این موضوع من سروینوز روحلو گزارش میدهم. مادر زنی 21 ساله که جسدش 3 ماه قبل در خانه همسرش آشکار شد میگوید تا حال نمیدوند سبب مرگ دخترش چی بود. تنها میدوند که دخترش به خاطر حفظ آیله تا لحظه مرگ عذابهای جانش را پنهان داشت. فریزه جلیلوا میگوید در دوام زندگی 3 ساله آیلوی آمینه تلاش میکرد به زندگی او دخالت نکند، ولی تازه میفهمد که چنین موقع گیریش درست نبود. وی میگوید اگرچه از چهره و روحیه آمینه احساس میکرد که زندگی خوبی ندارد، ولی دخترش در نزد مادر از شوهر و زندگیش تعریف میکرد. این مادر میگوید با گذشت این همه مدت هنوز نمیداند که دخترش خودکشی کرد و یا در پای خشونت و لاتوکوب از دست شوهر رفتید. مقامات هم در باز کردن گره این قضیه مشکلی میکشند و کسی هم به جوابگری کشیده نشده است. تنها بعد مرگ دختر از خواهر خردیش فهمیده است که آمینه در زندگی اویلوی خیلی عذاب میکشید و شوهرش با کمترین بهانه عصبانیت او را زیر مشت و لگد میگرفت.
همو شوهر کمی کور میشد تا ساعت 8 تقریبا گرد بدگی بود، گفت که سر روز شده گرگون گوشوچه دختر ما گم کدگیان امیر شو امیر اخران روز سراغ دادگی های مگو قدیم گفته بود که شم کار داری گفتم می بیام اما می دونم اکه نیفتم روز روز با دیلون گوشوار کفتم و من خودم با دیلون کیم چی گوی دید بزنم برم گفتم با نیگو که برای گوشوار چه نزن اتا گفتم که با خالی گفتی نه گفته که خیلی دیگ بود بعد سهر من همه خجانوزه خبر کدر من خودم تو حوز یا سرس داریم من با خودم دکی نیستم ولی
هر سال در تاجیکستان 400 زن و یا حدی خلق یک زن در یک روز بر اثر خشونت خانوادگی قصد جانی خود میکنند. تنها در 6 ماه سال جاری 160 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که در اکثر حالت ها قربان بدمعاملگی در خانه شدند. ولی با این وجود موضوع خشونت خانوادگی با وجود زیاد دامن زده شدنش در سطح مطبوعات و سازمان های جمعیتی همه جانبه آموخته نشده است. گلجهان بابا صادق و رهبری سازمان زن های معلومات عالی دار میگوید مسئله خودکشی به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. وی میگوید وقتی یک زن میبیند که زنی دیگری اذیت شده به جز خودکشی روحی دیگری حل مسئله را نمییابد، در ذهن خود این قرار را هرچند آن اشتباهی جدی است جای میدهد. او تاکید کرد که برای معین کردن سببهای اصلی و واقعی خودکشی زنها باید یک تحقیقات همه‌جانبه گذرانده شود.
در اینجا باید که یک گروه های جمعیتی باشند، همکاری می یا که در گرد اطراف این پرابلم ها چکن میگن تقوی رسلی دونی ابشستنه اکثریت از دو طرف میگن که نه پرابلم نبود همه ناز زندگانی میکنن روی دوش میکنن یا که اگر اگر کار جنایی شده شده اگر تیز اون رو محکم میکنن با هر تل سبب ها.
فعالان حقوق میگن اگر در بسیار حالت‌ها والدین گناهکار خاموشی به لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و آیله باشند، پیوندان شوهر هم گناهی کم ندارند. تنها در حادثه انگشت شمار افراد مقصری تا خودکشی رسانیدن عروسان به جوابگری کشیده شدند. از جمله مقامات در حادثه پرسر و صدای خودکشی زهرا محمود و با 4 فرزندش در نورک در سال جاری که تمام جامعه تاجیکستان را تکان داد حکم کرد که خواهرشوی نابالغ او به 140 ساعت کارهای مجبوری محکوم شود. دادگاه گفت که این حکم حدی اکثری بود که برای یک نابالغ گناهگار در رسانیدن تا حالت خودکشی روا دیده می شود. سازمان اجتماعی دلفروز حساب کرده است که در ولایت خطلان هر زنی سیوم در خانه دوچاری بدرفتاری قرار می گیرد. ماه تا 40 زن به مرکز بحرانی این سازمان به حیث قربانی خشونت و به خاطر گرفتن مشورت مراجعه می کند. ریحان حقبردیه و رهبر سازمان دلفروز گفت اگر اکثر این زنها از آیله های نادر و میانه حال باشند و سبب اصلی اصلی نامساعدی محیط خانه احتیاج اقتصادی باشد، باز هم خشونت پدیده است، خاصی خانواده های مختلف از جمله دورو.
همین ما بیشتر با همون اویله هایی که در محله ها هستن، اویله هایی که زندگیشون سست است، در اون ها کار میکنیم، فعالیت میکنیم.
وی گفت یکی از مهمترین مسئله هایی که برای توازن محیط اویلوی خدمت میکند، فرهنگ درست معامله میان همسران و فرزندان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گزارش نوبتی برنامه در باره یک آوازخوان محبوب در ترکمنستان است که خواسته کدام یک شخص قدرتمند ترکمنستان را رد کرد و به بلا گرفتار شد. من طاهری سفر این گزارش را تقدیم می کنم.
وای 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 فیلمسین باروی ترمایلن بولیمی تره دردم قرامی.
این ترانه دلنشین آوازخوان معروف و محبوب در ترکمنستان نظیر حبیبوف است که حالا در راه به سوی زندان و یا در واقع در زندان است. نظیر حبیبوف را ماه اوگوست با اتهام حفظ و فروش غیر قانونی مواد مخدر دستگیر کردند، ولی ظاهرا سببی به بلا گرفتار شدنش دیگر است. در بین جامعه ترکمنستان مردم می گفتند نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال می کند، ولی با وجود این محبوبیتش کم نبود. گذشته از این، به گفته خویشاوندانش، منصبداران و الیت ترکمنستان برای دعوت او به معرکه و جشنهایشان نوبت می‌پاییدند و او را 6 ماه پیش به قول زکس می‌کردند. اما هر محبوبیت بهایی دارد و همین نوبت‌گذاری‌ها نظیر حبیبوف را به جنجال کشید. در تمام آسیای مرکزی این رسم هست که آوازخوان‌های معروف عمدتاً به محفل‌های مردم ثروتمند و منصبداران کلان دعوت می‌شوند. آوازخوان هم چاره ندارد و باید دعوت را بپذیرد، زیرا رد کردن دعوت منصبدار که پول کلان هم می‌دهد می‌تواند او را ردی معرکه کند. مشکل نظیر حبیبوف بعد از آن سر شد که او اول از یک نفر دعوت گرفت و در همان روز نفر دیگر خواست که در جشنش هنرنمایی کند. نظیر حبیبوف درخواست فرد اولی را پذیرفت و تمام و با همین کار به خول خطای بزرگ کرد. در فضای تیره سیاسی و اجتماعی ترکمنستان معلوم کردن هویت الیتها و نفوذ آنها در کشور مشکل است. ظاهرا افراد مثل نظیر حبیبوف نمی‌دانستند که نفوذ کدام منصبدار زیادتر و کدام از آنها از دیگریش بالاتر است. دعوت دومی که آوازخوان پرطرفدار را رد کرده است، ظاهرا از یک خواهر رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف بود. رئیس جمهوری ترکمنستان 5 خواهر دارد. مشکلات قانونی نظیر حبیبوف بعدی با جشن میزاج دوم نامدنش شروع شد. بخش ترکمنی رادیو آزادی از طریق اینستاگرام با ریتا همسر نظیر حبیبوف تماس گرفت و او ادعاها درباره مواد مخدر فروختن شوهرش را رد کرد. همسری آوازخوان با سوالهای دیگری رادیو آزادی جواب نگفت و صحیفه اش را هم از اینستاگرام پاک کرد. درباره حکم زندان نظیر حبیبوف خبرها گوناگون است. یکی میگوید او را ماه اکتبر به 15 سال زندان محکوم کردند. به گفته دیگران او 12 سال زندانی شد. تلویزیون دولتی ترکمنستان ماه اکتبر با پخش نمایش به اصطلاح اعترافی نظیر حبیبوف را نمایش داد. او با سر خم و دستان بسته چنین میگفت:
من این مواد را برای استعمال خودم خریدم. من زندگی خوبی دارم. من پدر و مادرم و خانواده‌ام را شرمنده کردم. مرا ببخشید.
باش خوش مزاق دوم سوز بریم.
رسانه‌های دولتی ترکمنستان هم عکس دو خلطه سفید افلاسی را نشر کرده، گفتند در خلطه ها مواد مخدر است و به آوازخوان تعلق دارند. رئیس جمهور ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سخنرانی در جلسه شورای امنیت ملی گفت حبیبوف و دیگر افراد محکوم شده برای مواد مخدر سزاوار بخشیدن نیستند. او درباره تاجر خودخواه صحبت کرد که به گفته بردی محمدوف غیر قانونی سیگار می‌فروخت و مواد مخدر را استعمال و تقسیم می‌کرد. معلوم نیست نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال میکرد و یا نه، ولی بازداشت و حکم زندانش ظاهرا از آنجا سرچشمه میگیرد که خواسته کدام یک شخصیت بانفوذی را رد کرد که با حکومت ترکمنستان ارتباط دارد. اگر نظیر حبیبوف آزاد میبود، با وجود اتهامات درباره استعمال مواد مخدر در جشن میزاج دومش هم هنرنمایی میکرد، یا گناهش این بود که خواسته کدام یک فرد قدرتمندی را رد کرد؟ با نظر داشتی سابقه 25 ساله نقض حقوق انسان در ترکمنستان، با
پاسخ دادن به این سوال ها مشکل است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
بله، این آینده ساز است و من سروینوز با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها مهمان منزل های شما هستم. امیدوارم در روزهای خوب و ماه آخر تیره ماه حال و احوالتان خوب است. خدا کند همیشه خوب و خوش و با ویژه گفتار خودتان در موج آزادی باشد. برای آنهایی که حالا به کار مشغولند برای و با آنهایی هم که تعطیل دارند استراحتی خوش میخواهیم. من زرنگیز هم رو با دیگر همکاران هم امروز در برنامه در خدمت شماییم.
به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه.
اه بکی سروینوز تینجه است، بعد داماد دوباره عاشق شدی چی؟
نه، من برق را در نظر داشتم زرنگیز. امروز از صبح برق نبود. میدونی که در بینوی سر آشیانه به برق باز در این خونکی ها مشکل. زنگ زدم تو به حال نامد است برق و فکرم در بسیار نقطه شهر امروز برق خاموش بود.
به برقی هم آدم را شاعر و آوازخوان میکند ها سروینوز. خدا کند تا رفتنت به خونه، خونه ها همه گرم و روشن شوند. با تمام دوستانم هم همین آرزو را دارم.
تشکر زرنگیز. این مصرعی که گفتم میدونی از کی است؟ این یک آهنگ نو مهری نگار رستم است که یک جا با منیژه دولت آمادهش کرده است. منیژه که چند سال باز از صحنه هنر دور است و فقط در آهنگ و ترانه های آوازخوانان دیگر کم کم از خود درک میدهد، در فیسبوک فعال است. همین دیروز او در صفحه خود در این شبکه اجتماعی درباره تاریخچه تهیه شدن این آهنگ نقل کرده است.
خب
منیژه گفته است که یک شب زمستان ضمن صحبت با مهرینگار آنها به این خلاصه آمدند که آهنگ مشترک ایجاد کنند و برای این آهنگ خود متن خبرنگار و شاعر جوان آرزو ایسایف را انتخاب کردند.
حتما نخستین آهنگی که در آینده ساز امروز میشنویم همین آهنگ مهرنگار و منیژه خواهد بود. اما حالا باید با سرخط موضوعی اصلی امروزه آینده ساز و توزه های جوانان گوش بدهیم. اگر آماده اید رفتیم.
اول امضا بعد عروس، عهدنامه نکاح حتمی می شود. کی زید؟ کی طرفدار؟
کودکی از پرور، دهه در مرز تاجیکستان و افغانستان می خواهد پولیس شود و پیشیروی قاچاقچیان را بگیرد.
پروینه سعیدوه، مادری سرفرزند و مدل رقم یک.
برای شنیدن این مطلب ها حتما تا 25 دقیقه دیگر دوست عزیز با ما بمانید. بعد از توزه های جوانان و آهنگ وعدگی به شرح این مطلب ها می پردازیم. حالا خبرهای آینده ساز را از مومنی احمدی می شنویم. بفرما مومن.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از مورد بدرفتاری جنسی در اداره پلیس قرار گرفتن جوانزنی 25 ساله خبر داده است. در اظهارات رسمی سازمان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته می شود که این حادثه ماه ایون روی داده است. در اظهارات گفته می شود در نتیجه یک ماجرای عائلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاج و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاع مرکز مستقل حمایت حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیس او را آزار داده با جوابگری کشیده شوند. تلاش های دعوگران تا دادستانی کلی تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف گفت تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. وروره کراولوا، دانشجوی دانشگاه دولتی مسکو که دو مرتبه تلاش فرار با سوریه و پیوستن به دولت اسلامی را کرده بود، نخستین بار در مافیای دادگاهی گفته است و با مقصد واخوردن با دوست اینترنتی اش ایرات سماتوف میخواست به سوریه برود. او در مافیای دادگاهی گفته است شناسایی با سماتوف از سال 2012 زمانی که در سال آخری مکتب میانه میخواند در یکی از گروه های مخلصان فوتبال در شبکه اجتماعی و کانتاکت شروع شد. ملاقات های اینترنتی این دو نفر چند سال ادامه کرد و کراولوا با این خلاصه آمد که سمت را دوست می‌دارد. جوان هم دانشجو را توسط صحبت‌های اینترنتی به فرمانبرداری خود تبدیل داد و با او اجازه نمی‌داد که با مردان بیگانه صحبت کند. همین طور کراولوا اسلام را قبول کرد و بعد یک مدت ناپدید شدن عاشق اینترنتیش تصمیم گرفت به جستجوی او به دولت اسلامی سفر کند. او را مقامات با کمک پدرش از روی سوریه در مرز ترکیه بازداشت و به روسیه برگردانیدند.
پاکستان امر کرده است که آموزگاران و دیگر کارمندان ترکی مکتب‌های محلی که بر روحانی مخالف حکومت انکاره فتح الله گولن ارتباط دارند کشور را ترک کنند. ترکیه این روحانی و طرفدارانش را در تشکیل کودتای نظامی در ماه یولی سال جاری متهم کرده است. کشورهای متفقش هم دعوت کرده است که مؤسسه‌های مربوط به گولن را ببندند. از جمله آموزگاران مکتب بین المللی پاکستانی ترکی که همراه با نزدیکانشون 450 نفر را تشکیل می‌دهند، باید تا 20 نوامبر با امر وزارت داخلی پاکستان این قلمرو را ترک کنند. مقامات گفتند که ویزای ترک‌ها را تمدید نمی‌کنند. این تحولات در حالی می‌گذرد که روز 16 نوامبر پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از پاکستان دیدن کرد. در مکتب بین المللی پاکستانی ترکی 10000 شاگرد تحصیل می‌کنند. ماموریت مکتب ارتباطش با فتح الله گولن را کاملا رد کرده، گفته است که فعالیتش را در پاکستان ادامه می‌دهد. امین جون عبدالرحمنوف دانشجوی تاجیکی دانشگاه تلکامونیکاسی سن پترزبورگ برنده مسابقه عمومی روسیگی میستری دانشجوی 2016 شده است. دانشجوی سال 4 که دو جایزه این مسابقه را از آن خود کرده است، نیت دارد پس از ختم دانشگاه به وطن برگردد و وزیر علاقه شود. این زاده 22 ساله شهر بستان میگوید مسابقه در فضای دوستی برگزار شده، بیشتر به یک برآمد دوستانه مانند بود. این مسابقه از بخش ورزش فکری و ایجادی عبارت بوده است.
تشکر از مومین. حالا نوبت آهنگ منیژه دولت و مهرینی گوری رستم.
برو نکری زریزا پشت چشمی تیرزا از نمی اجرانی تو عشق چشمانی من بیرزا برو نکری زریزا پشت چشمی تیرزا از نمی اجرانی تو عشق چشمم بیرزا به تو چشمانی من بریزا برو نکری زریزا پشت چشمی تیریزا از همی اجرانی تو وشت چشمم بریزا به تو
آینده ساز امروز را پای می گیریم. در تاجیکستان طرحی تغییر و اضافه های نو به کدکس اویلا تهیه شده است که عهدنامه نکاح را میان نو خانه‌داران حتمی میکند. تا کنون سازش میان همسران آینده پیش از نکاح یک کاری اختیاری بود.
بله، در تاجیکستان که ظاهرا هیچ نمیتوانند دوای برای جلوگیری از افزایش طلاق پیدا کنند، دو سال باز موضوع حتمی کردن عهدنامه نکاح و به این وسیله قانونی کردن مهر عروس موضوع بحث و صحبت است. کمیته کاربازانان هم میگوید شهروندان زیاد پیشنهاد میکنند که به خاطر پیشگیری از افزایش طلاق عهدنامه نکاح در کشور حتمی کرده شود.
حالا این شرط تنها برای خارجیان هنگام ازدواج آنها با شهروندان تاجیکستان وجود دارد، اما این اندیشه ها هم هست که عهدنامه نکاح به زنان امتیاز بیشتر میدهد ولی به مردان جبر میشود. در این باره همکاری ما عبداللهی عاشور گزارش دارد.
تهیه‌گران این لایحه میگویند عهدنامه یا قرارداد حتمی نکاح میتواند از فروپاشی خانواده های زیاد جلوگیری کند. بررسی طرح نو روز 16 نوامبر در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت. روشن رجب‌زاده عضو کمیته اید با مسائل اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی پارلمان تاجیکستان در این رابطه گفت:
دو تا لایحه هر دوشم اجرا وکیل هست. یک لایحه قبول شد، دومش در بررسی است. یک لایحه را با تشخیص کرد، دومش دیگر وکیل و لایحه اول وکیل تصدیق شد، مجلس ملی تصدیق کرد. لایحه دومش در بررسی است، فقط مصارفه گزارش می‌دهیم. ما همین حاضر لایحه تو یک قانونم باکرگی و ما توضیح مو خصوصانه بودیم. بعضی کارتاش برگشتگر. ما وقتی کار کردیم، فقط شرکت نمی‌گیریم.
در لایحه نو کدکس اویلا که عهدنامه حتمی نکاح یک بخش آن است، به عهده‌داری های زن و شوهر تاکید شده مسئله تقسیم اموال پس از طلاق که از مسائل کلیدی اش می باشد. مؤلفان این لایحه از جمله والدین عروس و داماد را نیز در این عهدنامه شریک کرده، در صورت بیکار کردن نکاح در تقسیم اموال آنها را نیز مسئول دانسته بودند. اما حکومت تاجیکستان شریکی والدین را در عهدنامه نکاح ازدواج کنندگان معقول ندانسته گفته است پیش بینی نمودن شخصان سیوم پدر و مادر داماد یا عروس در عهدنامه باز یک حالت نامعینی را به بار می آورد. این است که حکومت تاجیکستان در پایان خلاصه خیش در رابطه با طرح نو تغییر اضافه ها به کدکس اویلا گفته است که لایحه تجدید نظر کرده شود. طرح تغییر اضافه های نو به کدکس اویلا در حال صورت می گیرد که در تاجیکستان میزان پاشخوری اویلا ها سال به سال می افزاید و در نتیجه هزاران زن به طفلانشان به سرپناه می مانند. در مقابل بیش از 53,000 ازدواج در 9 ماه سالی بیش از 6,000 طلاق از نظر کارشناسان نشان دادی تشویش آور است. در برابر نگرانی ها از پیامدهای اخلاقی این مسئله، مشکلات اجتماعی بعد پشخوری اویله ها چیزی است که سالهای اخیر جدن بررسی می شود. از روی انعنه های جا افتاده نوخانه داران در تاجیکستان در اکثر حالت ها نه در منزل الهیده بلکه همراه با اویله داماد زندگی می کنند. منزل زیست معمولا به نام والدان داماد ثبت نام شده است. بعد بیکار شدن نکاح معمولا زن و فرزندان جانبی آسیب پذیر هستند که بدون منزل زیست و سرپناه میمانند و در بسیار حالت بیکار و دستنگرند و حتی در صورت پرداخت شدن الیمنت از جانب شوهر از لحاظ اقتصادی دچار مشکل زیاد میشوند. مقامات قانونبرار با وارد نمودن تغییر اضافه ها به کدکس اویلا می خواهد این وضعیت را تغییر بدهد تا که از یک سو جوانان قبل از به زبان آوردن کلمه طلاق از خوف از دست رفتن منزلشان اندیشه کرده فکری جدایی نکنند و از سوی دیگر در صورت از هم پاشیدن اویلا زنان کفالت منزل را داشته باشند تا همراه طفلان به سرپناه نمانند. تحقیق موضوع از جانب سازمان‌های جمعیتی و ژورنالیستان نشان می‌دهد که در بسیاری حالت‌ها عروسان در خانه‌های شوهران خود به قید گرفته نمی‌شوند، در قید منزل والدین خود می‌مانند و بعد از طلاق با مشکل حق منزل روبرو می‌شوند. حتی در صورت از جانب دادگاه موظف شدن همسر به تأمین سرپناه یا حق مسکونی به زن طلاق دیده، جریان اجرای این طلبات دادگاه و یا حق طلبی آنان به سبب ضعف دانش‌های حقوقی و شهروندیشان با مشکل روبرو می‌شود. زن طلاق دیده باز هم سرباری پدر و برادران خود می‌شود. سوریا برویه که 2 سال قبل با 2 طفلش از شوهرش طلاق گرفت، می‌گوید با وجود بحث‌های دادگاهی برای سرپناه یافتن در منزل شوهرش موفق نشد و همکنون طفلانش در خانه های اجاره به سر می برد. وی گفت:
من شوهرم هم قماوش ناز می گیرد، آورده 120 سومون علمین. من هم دانم و یا پلی صدکتیم، پلی خوردنشون نگیرم، پشاندنشون نگیرم، من نمیدونم چی کنم. میجو با کار نمیکنم خودم. کودک و مایده. 120 سومان در چی میشه؟
زمینن مسئله حتمی کردن عهدنامه نکاح باری اول نستری زبان ها میشود. سال گذشته محکم محمودزاده رئیسی سودی کنستیتوسیونی به جانبداری از حتمی شدن عهدنامه نکاح صدا بلند کرده بود.
تشکر از عبدالله. در سال 2010 نیز با عینی چونین پیشنهاد رهبری وقتی کمیته کار بزنان و اولیه کشور خیرنیسا یوسفی به مقامات و پارلمانی کشور مراجعت کرده بود و اون زمان با اشاره به زنان تنفروش گفته بود که اکثر اونها بعدی طلاق از شوهران خود از حق مالکیت محروم شده بدون سرپرست و منزل در کوچه ماندند و وضع سخت اجتماعی اونها را به راه بد برده است.
در رابطه با این موضوع نظر و اندیشه های خواننده های آزادی هم مختلف است. شما می توانید این همه را در زیر مطلب عبدالله در سامانه آزادی نقطه org ببینید و خودتون هم در این بحث شرکت نمایید. حالا یک آگاهی می شنویم و پس اون برمیگردیم و ادامه صحبتمون در انداساز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org. ویژه گفتاری آینده ساز است روی موج آزادی. سروینوس، جالب ترین اینترویو یا مصاحبت را در یاد داری و با کی بودین؟
البته بله، چند صحبتی که با کودکان داشتم تا حال از خاطرم نمی رود. یکی از آنها هم با کودک در مرکز شهر بود که در تربیه بیبی و بابایش بوده است و برای کمک به زندگی آنها در برابر درس کار هم میکرد. او از آن شکایت میکرد که پلیس چند بار برای کار کردنش او را بازداشت کرده با پناهگاه موقتی برده بود و میدونی آرزوی این کودک 8 ساله چی بود؟
چی؟
زودتر کلون و پولدار شدن تا دیگر میلیسه ها نگویند که او کودک است و برایش کار کردن ممکن نیست.
بیچاره کودک. زمینان ارزوی کودکان پرور دهه در ولایت خطلان هم از همون مشکلی که در ده دارند منشأ میگیرد. زندگی این کودکان از همسالان دیگرشون با اون فرق میکند که اونها شاهد حادثه های زیادی گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر و جنایت های دیگر میشوند. برای همین هم ارزو دارند میلیسه شوند تا این همه رو رفع کنند.
صحبت جالبی همکاری ما با کودکان پرور رو حالا در آینده ساز و در تقدیم محمد وفا رضازاده میشنویم.
پرور دهه در مرز تاجیکستان با افغانستان. شماره زیادی ساکنان این دهه عبارت از 200 خواجگی را نوجوانان و خردسالان تشکیل می‌دهند. مسئله قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری آدمان از جانب قاچاقچیان از مشکلات است که در پیش چشم این اطفال می‌گذرد. این همه در ذهن آنها هم تأثیرگذار شده است. از این خاطر هم محمدعلی 5 ساله می‌خواهد پلیس شود و پیش راه قاچاقچیان را بگیرد.
برای که جاغونا پر میانه می قبل شد جنویت کار میشن بعد می قبل شد او آدم را میکنن جزدی میکنن.
بعد شما چی کار میکنین؟ ملیسو چی کار میکنن؟
بعد می قبل شد چو میکنن.
دیگر آرزو دارد سرنشینی هواپیما شود و نزدیکان و همبیهگانش را به روسیه برد.
شب سمالا درامه بینم میخواهم که من آن را آدم را ببرم به روسیه با امریکا.
یکی دیگر را با دوزندگی پول به دست آوردن خواهر بزرگش هوسمند کرده است تا که این پیشه را انتخاب کند. وی میگوید که میخواهد مثل خواهر بزرگش کورته دوزد و مردم به او پول بدهند.
من میخواهم که دوزنده شوم. اپا من ببینم عوض میکنه میدوزد با آدم را کفته سموش میتن مرانی میخواهم. میخواهم من بدوزم سم کور کنم.
ادریسی 6 ساله میگوید او حالا کودک است و کلان شود آدم می شود و بعدی آدم شدنش پولی شدن می خواهد.
از کودکم کلان شدم آدم می شدم. با کلان شدم آدم شدم پولی سن شدم.
چی بام لسن شد؟
با پرم.
فرقت بنابر نبودنی سراینده در این دهه دوردست تصمیم دارد آوازخوان شود. هنوز خواننده مکتب است ولی به قول خودش در مراسم های خورسندی همدیهگانش سرودخوانی می کند و موضوع اکثری سرودهایش وصفی دهی زیبا منظرشان است.
لکای ما افیش کم هره ای دور میانه شو میخوام که افیش هم توی همی لکا بگذارم. کناری رود باران فرازی بش هزاران دنبالی تو میگردم زیبایی پرور جان. یار کجایی دلم گیرد اینجا نشدای کسی میمیرد اینجا. ای پرور جانمه فرقه جانمه با پیش من بیا بیا دل بر جانمه مای تابانمه با پیش من بیا بیا.
برخی کودکان میگویند در آینده نیتی در مقامات قدرتی کار کردن را دارند. سبب این هم از وضع نچندان آرامی مکان زیستی آنها منشأ میگیرد. دهه پاروار جماعت دهاتی به نام نوردین محمود افی ناحیه شمسدین شاهین سابق شورآباد در وادی تنگناب در میان مرز تاجیکستان و افغانستان واقع بوده حدود 200 خواجگی در آنجا زندگی میکنند. از این منطقه بیشتر خبرهای وابسته به قاچاق مواد مخدر، عبور مرز و گروگانگری ساکنان محلی از جانب قاچاقبران افغان در رسانه ها پخش می شود. حادثه های دست به قاچاق مواد مخدر زدن ساکنان این دهه را کارشناسان و بیکاری و همین طور هم مرز بودن با افغانستان ربط می دهند. آخرین خبر هم از این روستا در یک هفته قبل بازداشت رئیس محله پاروار با گمان قاچاق مواد مخدر می باشد.
چه صدای خوب. تشکر از محمد وفا و خدا کند که همه این کودکان به آرزوهای خود برسند و تمام مشکل و جنایت کاری هایی که پیش چشمشان می گذرد رفع یابند. با یک ترانه خوب و با امید عملی شوی آرزوهای کودکان آینده ساز را ادامه می دهیم.
ترانه خوب از منصور آوازخوان معروف ایرانی. آرزوی من میدونی چی است؟
صاحب 5 فرزند شدن و همین سال جوان و زیبا موندن. سروینوز
نه، زرنگیز همه پروینه سعیدوان نمیشود. هم مادر 3 فرزند و هم مدل رقم 1 بودن آسان نیست.
واقعا این دختر خیلی زیبا است و در یک نگاه اول کسی هم نمیگوید که او صاحب 5 فرزند است. سروینوز برایش هم کریر ساختن و هم نگاه و بین و تربیه کودکان مشکل نباشد؟
برای بسیاری ها این جالب است، اما باید به شنونده ها بگویم که پروینه کی است. اونهایی که او را هنوز نمیشناسند، این یک جوانزن 27 ساله است که اخیراً در آزمونی ملکه زیبایی جهان در شهر استانه قزاقستان تاجیکستان را نمایندگی و برنده جایزه میس اینترنشنال 2016 و نشان طلایی شد.
درباره این زیبا صنم تاجیک گزارش همکاری ما فرزان محمدی را میشنویم.
پروینه سعیدوه مدل 28 ساله دوشنبهگی در 7 سال 3 دختر و 2 پسر را به دنیا آورده است. فرزند خردی را زمانی تولد کرد که همگی 24 سال داشت، اما به گفته پروینه وقتی او در این باره میگوید هیچ کس باور نمیکند، چون با وجود تولد پی در پی 5 فرزند او توانسته است قد و قامت و سیمای زیبایش را حفظ کند. پروینه میگوید حسنی او خداداد است، زیرا زیاد به زیبایش اهمیت نمیداد، ورزش نمیکرد و تنها برای تربیت فرزندان مشغول بود.
سه دخترم در مکتب میخونند. درس ها را یک جایه تیار میکنیم. در باغ سیر و گشت میکنیم و به فراغتگاه ها میرویم.
شوهری پروینه دو سال پیش وفات کرد. او وقتهای خالیگش را کاملا به فرزندان میبخشد تا آنها نبودنی پدر را احساس نکنند. خودش خوراک میپزد، به مکتب گسل و جریان تحصیلشان را نظارت میکند. با آنها بازی میکند و اگر ضرور شد میتواند جزا بدهد. اما وقتی خالی پروینه به تدریج کم می شود. با مشورت دوگانش او سال گذشته به مکتب هنری اکتیاری و آوازخوانی شامل شد. اما هنوز در هفته اول تحصیل او را به اصطلاح پیشنهاد باران کردند. پروینه علاکه در یک فیلم هنری نقش اساسی را بازیده در چند کلیپ آوازخوانان معروف تاجیکستان ظاهر شده است.
در کاستینگ او هفت مدل کسبی را انتخاب کرد و برای کامل کردن رویخط او عکس مرا هم گرفته با داوران آزمون پیشنهاد کرد. یک روز به من زنگ زد و گفت که از کاستینگ گذشت.
پروینه به جهان مد تصادفاً وارد شد. طراح شناخته تاجیک خورشید ستاروف سال گذشته در برابر مدل‌ها عکس او را برای شرکت در هفته مد در ادیسا فرستاد. داوران آزمون از این بین نه مدل‌های کسبی بلکه پروینه را انتخاب کردند. در هفته مد در اوکراین مادر سر فرزند تاجیک در بین 60 شرکت کننده از تمام جهان زیباترین دانسته شد.
بچم 60 به تم گادو после участия она получила
خوشبختانه امسال پروینه در آزمون جایزه زیباصنم بهترین را صاحب شد و از خود پیر کردین دعوت نامه دریافت کرد. از جمله من هم از میون 50 طراح چنین دعوت رو گرفتم.
امسال پروینه باز هم در ادیسا جایزه بهترین مدل را کسب کرد و در آزمون زیبایی میس وارد بیوتی که در آستانه گذشت برنده جایزه میسیس انترنشنال 2016 شد. در آزمون ملکه زیبایی جهان در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی همچنین استعداد آوازخوانی و رقص شرکت داران سنجیده شد. پروینه همه عنوان ها و دستاوردهاش را همچون پیش پرداخت برای آینده می داند. حالا او جدا از پی کریر مدل سازی است. اما به گفته پروینه برای موفق شدن باید از بالای خود بیشتر کار کرد. ولی با این همه او آیله و فرزندانش را فراموش کردنی نیست. زیرا تمام تلاش هایش محض به خاطر تأمین آینده خوبی آنهاست.
تشکر از پروینه، برایش کامیابی های از این هم بیشتر می خواهیم و واقعا این یک مثال و نمونه خوب است برای جوانزنان دیگر که بعضا فکر می کنند با تولد دو یا سه فرزند رسالت خود را اجرا کردند و دیگر به سیمای ظاهری خود توجه نمی کنند و در فکری پیشرفت و کریره هم نمی شوند.
بله، زن باید همیشه زیبا، مادر خوب و دانا و در برابر این همه در فکری پیشرفت خود هم باشد.
برای همه دوستان آینده ساز ما برور و بردباری می خواهیم و اگر از برنامه ما خوشتان آمد بسیار شادیم. اگر چیزی هم بود که ما نگفتیم با ما تماس گیرید، نویسید، پیشنهاد و نظر خود را ایراد کنید. آزادی.org و 224-4877
انتظاری نامه و زنگ های شماییم. خدا نگهدار.
افتاده یه به قدر خاکه و خزن تو از سبان من عالمی به آشنایی برسی به خاطر یک عالمی به آشنایی برسی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
نخستین ملاقات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دولتی بعد تقریبا 3 ماهی مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در تاشکند برگزار شده است. جزئیات کامل ملاقات معلوم نیست، اما وزارت امور خارجه ازبکستان روز 20 نوامبر اعلام کرد که طرف‌ها پهلوی حقوقی قید مرز دولتی را بررسی نمودند. اینچنین دو طرف درباره قطعه‌های تبادل افکار کردند که قبلا برای مشخص نمودنشان سازش نشده بود، ولی جانب تاجیکستان تا حال درباره این ملاقات شرح و خبری نداده است. هفته گذشته وزارت امور خارجه ازبکستان از حداقل 2 ملاقات وزیر امور خارجه این کشور عبدالعزیز کامیلوف با مقام‌های تاجیک خبر داده بود. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند و طرف‌ها تا امروز در مورد تعیین 80% سرحد مشترکشان به سازش رسیدند. حکومت سوریه پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره دادن افتنامی یا خودمختاری به منطقه شرق حلب را که تحت نظارت مخالفان بشار اسد است رد کرد. سازمان ملل این پیشنهاد را برای برقراری ثبات در این شهر در گذشته زیبا و تاریخی و حالا ویرانه ارائه کرده است. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز 20 نوامبر بعد ملاقات با فرستاده خاص سازمان ملل استفان دی میستورا گفت همان لحظه که شورشی ها از منطقه شرق حلب بیرون شوند نهادهای دولتی فعال خواهند گردید. معلم گفت که کشورش نمیگذارد 275 هزار آدم در شرق حلب به گفته او اسیر 6 هزار شورشی شوند. فرستاده خاص سازمان ملل در امور سوریه استفن دی مستورا روز یکشنبه بعد مشق رفت و این سفر او در حال صورت گرفت که نیروهای بشار اسد حمله ها را بالای شرق حلب افزایش دادند. از سال 2012 هم به این سو شهر حلب به 2 قسم جدا شده است که طرف غربیش را حکومت و شرق شهر را شورشیان تحت نظارت دارند. در نتیجه صدمه قطار یا پویز در هندوستان بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات پلیس اتر پردیش ایالت در شمال هندوستان که صدمه در آنجا رخ داد گفتند در لحظه های اول از مرگ 63 نفر گزارش شده بود. در این حادثه 150 تن دیگر زخم برداشتند. سورش پرپو وزیر راه آهن هندوستان در تویتر نوشت که دولت فردا علتهای حادثه را تحقیق میکند. باری اول است که در راه آهن هندوستان صدمه مرگبار رخ میدهد. سال گذشته در ایالت اتر پردیش صدمه به این مانند جان 39 نفر را گرفته و 150 زخمی بر جای گذاشته بود. هندوستان با تقریبا 65 هزار کیلومتر راه آهن از این نگاه بعد امریکا و روسیه و چین قرار دارد. هزاران مرد و زن در استانبول به طرح قانون اعتراض کردند که به گفته آنها تجاوز به ناموس دختران نابالغ را اجازه می‌دهد. این تظاهرات روز 19 نوامبر برگزار شده است. بر اساس طرح نو که وکیلان پارلمان ترکیه در مرحله اولی بررسی معقول دانستند، مردان متهم در صورت ازدواج با قربانی تجاوز از جوابگری آزاد خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراضگران با شعار ما ساکت نمی‌مانیم و تجاوز نمی‌تواند قانونی شود خواستار لغو طرح قانون شدند. دولت ترکیه اصرار دارد که طرح نو برای مبارزه با ازدواج با دختران نابالغ است، اما منتقدان میگن این قانون برعکس تجاوز نابالغان و ازدواج با آنها را رسما اجازه میدهد. این لایحه برای تصویب نهایی باید روز 22 نوامبر دوباره در پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. سن ازدواج قانونی در ترکیه از 18 سالگی تعیین شده است. ملا بزرگ فرمانده ارشد گروه تندروی دولت اسلامی در پی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که همراهی ملا بزرگ 7 جنگجوی دیگر نابود گردیدند. به قول خوگیانی این حمله هوایی در ولسوالی کوتی ننگرهار صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان نیز کشته شدن ملا بزرگ را تایید کرد. گروه تندروی دولت اسلامی از 2 سال به این سو در افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار حضور داشته است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
سراسط کارهای داخلی شهر دوشنبه در نسبت وکیل دفاعی محکوم شده به 23 سال زندان بزرگ مهر یارف پرونده نوی جنایتی این نوبت با اتهام قلابی باز کرده است. پرونده بر اساس شکایت افراد باز شده است که گویا یارف را در گرفتنی پول و اجرا نکردن وعده عیبدار میکنند، ولی فعلا جزئیات دیگر در دست نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. بعد اعلان حکمی پرسر و صدای بزرگ مهر یارف در روز 6 اکتبر امسال که مورد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسان و برخی حکومت‌های غربی شد، یارف را در دو جنایت دیگر عیبدار کردند. دادستانی کل تاجیکستان گفت که وکیل دفاع در جریان مرافعه با دادگاه به احترامی و در سیمای عیبدار کننده دولتی نماینده حکومت را تحقیر کرد و باید برای این دوباره محاکمه شود. واکنش خودی بزرگمهر یارف به اتهام نو که از حکم دادگاه شدیداً ناراضی بود فعلا معلوم نیست، چون او در حبس است، ولی نزدیکترین خویشاوندانش میگویند که این همه نشانه فشار بالای حقوق شناس است که سال گذشته خواست از حقوق اعضای بازداشت شده حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی حمایت کند، ولی خودش بازداشت شد. پرونده و حکم او را خودی یارف و طرفدارانش صرف سیاسی میدانند و میگویند در گذشته هم او با تندلهنی و حمایتش از حقوق بازداشت شده های سیاسی موردی عصبانیت افراد معین قرار گرفت. از بازداشت یارف و کشمکش های دادگاهی او یک سال گذشت و در این مدت از حقوقی او اساساً نزدیکترین عزیزانش، پدر و مادر، خواهرش خاصیت و برادر حقوق شناسش جمشید یارف حمایت کردند. ضمناً جمشید هم برای فاش کردن سری تفتیشات چند ماه بازداشت شد و بر اساس قانون عفو به آزادی برآمد. منعقدان پرونده جمشید را به فشار بالای بزرگمهر یارف ارتباط دادند. همسر وکیلی 45 ساله زندانی زرینه نبیه در تمام این مدت تنها سه طفل نابالغش را تربیه میکند. نسترن 8 ماهه در روزهای به دنیا آمد که پدر علکی در بازداشت بود. خانم نبیه میگوید با قرار دادگاه منزل زیست آنها حبس شده است و او چند ماه شد با طفلانش در خانه مادر زندگی دارد. وی گفت دختری کلانش که باغچه‌رو است سال آینده مکتب خوان میشود. دختری دومش 4 ساله است و در خانه می نشیند. خودی خانم نبیه 22 سال به حیث کاتبه کار می کند و حالا درآمد او تأمین کننده روزگار خود و فرزندانش شده است. نبیه تلاش می کند در پیش فرزندان افسردگی و نامیدیش را نشان ندهد. برای کودکانم حالا من هم مادر هم پدر و هم نانآور هستم می گوید او. زندگی این آیله پس از حبس ناگهانی یارف به کلی تغییر یافته است. یک زمان پسی در خانواده وکیل مدافع یارف پر از کارافتادگان بود. آدمان از گوشه های گوناگون کشور به خاطر دریافت کمک حقوقی از وی تا پاس شب در منزل او قضیه هایشان را مطرح می کردند. اما نبیه و میگوید پس از حبس شوهرش زنگ تلفن خانه هم خاموش شد و دوستانی همیشکی سری در سرخان هم راه خانه او را گم کردند. وی میگوید طول فعالیت ادوکاتیش یارف به بیش از 33 هزار نفر یاری حقوقی رسانده است و روزی نبود که کسی به او برای یاری حقوقی مراجعت نکند. وی افزود
بسیاری ها مراجعت میکردن تا هر سحر باور میکنید از ساعت 4 سحر در پشتی در بودن. شنبه یک شنبه روز نداشتن. از دیگر نهوی ما میامدن شب میستودن. همه هر چند که میگفتم خیلی مهمان است. اتای خدا است من وای پدر نمیتونستم. آنه وای راهی دور اومدن خونه من کفته اومدن گفته. خیلی شب جو میداده میستودن. با من این روز گفته خیلی با این روز رسوندن. همون نفران بود در بیرون میبینم سلام علیک میکنم گویا که یگان کار نشده است.
خانم نبیه و میگوید در خواب شبش هم تصور نمیکرد که روز شوهرش از یک حامی زندانی ها به قبل دادگاه یک زندانی خطرناک تبدیل میشود که باید 23 سال عمرش را در زندان نظامش سنگین پشت سر کند. و میگوید هنوز نمیتواند به فرزندانش بگوید که پدر در پشت پنجره است، احتیاط میکند. گفته است که در سفر در روسیه قرار دارد. ضمناً در دیدارهای نیم ساعتی در محبس با یارف که هر 15 روز یک مراتبه اتفاق میافتد، نسترن 8 ماهه مادر را همراهی میکند، چون که وی هنوز نمیفهمد چرا پدرش هر شب به خانه نمیآید و آنها ماه دو بار به دیدار بینی او میروند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات تاجیکستان میگویند که بیش از 1100 شهروند این کشور به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته برای شرکت در جنگ های سوریه و عراق کشور را ترک کرده اند. تعدادی از این جنگیان زن و فرزندانشان را همراهی خود برده در این برخوردها کشته شده و سرنوشتی زن و فرزندانشان ناروشن باقی مانده مایه غم و غصه والدینشان در تاجیکستان شده است. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب گزارش می‌دهم. سلام یونس او زمان یک شخص خوشنام و سربلنده بود. از بریگادیر پیشقدم تا دپوتات مجلس تاجیکستان شوروی او را بسیاری ها نه تنها در زادگاهش ناحیه همدانی بلکه در قلمرو جمهوری میشناختند. امروز او هیچ بهانه برای افتخار و سربلندی ندارد. دو پسرش در میدان جنگ کشته شده اند. اسلامی دین در یک عملیات علیه گروه ضد حکومتی رحمان سنگینوف با تخلص گیتلر در سال 2001 و سعید بکی 32 ساله سال 2015 در صف جنگیان دیش در سوریه کشته شد. وی میگوید اگر مرگ اسلامی دین را که به حیث نظامی ارتش حکومتی درک کرده تواند، سرنوشت سعید بک را یک فاجعه میداند. خبر مرگ سعید بک بعد 3 ماهی وارد شدنش به سوریه رسید. بعد مرگ پسر در قلمروهای برای سلام یونسوف دور و دستنورس سوریه، دختر و کلین و 7 نبیرش آنجا مانده اند. از سرنوشت آنها از جمله دامادش هم هیچ خبری نیست و از تصور این که بعد سر پسر به آنها چی شد او را به دهشت می آورد. سلام یونسوف میگوید از ترس این که پسرش قربان قاچاقبران می شود او را سال 2008 به روسیه به مهاجرت مهنت فرستاد، ولی حالا میگوید بهتر بود قربانی مرگ سفید می شد تا با دستان خودش پسر را دفن میکرد. فکری سرنوشت کودکان نیمیتیم و دختر و کلین خاندان او را بیماری قلب و سری زبان مردم کرده است. وی میگوید
امی روز شبو ما هم بچه را ایدستی نمی تیم بخنکه مسکاری کردیم که به همه کسی نزدن امی می فردیم خیلی میشید نوب تو خنکه دارم که می رفتن می موزن موزش در پیش خیلی بمون.
شیرخان مدخلاوی 70 ساله قدای سلام یونسو و پدر مراد بک دامادی او است که همچنین در سوریه قرار دارد. او میگوید فرزندی بزرگش که طبیب است با زن و فرزندش اول به مصر برای کار و از آنجا به عراق سفر کرده با گروه دولت اسلامی پیوسته است و دادرش نظیر بیگ را نزدش خواند. دو ماه بعد در یکی از روزهای سال 2015 نظیر بیگ هم کشته شد.
از این افرای تیاره که علاقه تلفنی برقرار کردن که پدر ما را دعاب که ما مصر میرم. اول مصر میرستم. بعدی سه سالی که کلانش رفت با ایش رفت. ایش یک سیم در علاقه نبود ولی سیم علاقه پیدا کرد و که خیمه پیشی ایش اکم داری. بعد یک چند مو پس یکی اوازه اومد که گذشتش.
در مجموع تنها از دیهه بنامی سیدقل توردیو نایه همدانی 15 نفر از جمله 6 مرد و 2 زن و 7 کودک به سوریه رفتند. این دهه عبارت از 5000 اهالی هم مرز با افغانستان است و برخی ساکنان با گمان قاچاق مواد مخدر در زندان قرار دارند. خانواده سعید بیگ یونسوف از جمله همان 43 آیله است که از تاجیکستان به سوریه همراه با اعضای خانواده‌شان رفتند. از این شماره 47 زن با 23 فرزند نابالغ خود به قول خویشاوندان زیر فشار مردان خانواده رفتند. در مجموع تاجیکستان را با قصد سوریه و عراق از سال 2013-14 به این سو 1100 نفر ترک کرده اند. مرگ بیش از 300 نفری آنها تصدیق شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تاجیکستان و ازبکستان مسئله دوباره فعال نمودن قطعه رای آهن اموزنگ ختلان و کانی بادام به شریق اش را بررسی خواهند کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را برای شما تقدیم خواهم کرد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان روز 18 نوامبر بر رادیو آزادی گفتند که جانب تاجیکستان مسئله فعال نمودن راه آهن اموزنگ ختلان و کانی بادام به شریق اش را با مقامات کشور ازبکستان همسایه بررسی خواهد کرد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان تاجیکستان گفتند که این مسئله در برنامه جلسه هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان که انتظار می‌رود در هفته آینده در دوشنبه برگزار شود وارد شده است. مقامات تاجیکستان تاکید می‌کنند که فعال شدن راه آهن آموزنگ خطلان به منفعت اقتصادی هر دو کشور همسایه است. ضمناً وبسایت خبری uzmetro.com که مربوط به ازبکستان خبرها نشر می‌کنند، روز 17 نوامبر هم نوشت بررسی این موضوع در مد نظر هیئت‌های حکومتی هر دو کشور است و برقرار شدن این قطعه راه آهن به منفعت هر دو جانب خدمت می‌کند. این وبسایت نوشته است که احتمال است کارهای از نو برقرار کنی خط آهنی که قسمت مرکزی ازبکستان را با وادی فرغانه می‌پیوندد و از قلمرو تاجیکستان عبور می‌کند شروع شود. قطعه راه آهن آموزنگ در سال 2011 از حرکت ماند و آن زمان مقامات ازبکستان گفتند که در این قطعه کارهای نوسازی به راه مانده می‌شود، ولی بعد این راه آهن دیگر به حرکت ندرآمد. بعدن یک مدت یک ژورنالیست غربی که از این محل دیدن کرده است گفت هیچ کاری ساختمانی در قطعه راه آهن آموزنگ جریان ندارد و خود راه آهن خراب شده است. در اظهارات دو سال بعد رهبر شرکت راه آهن تاجیکستان از خسارات مالی تاجیکستان خبر داده شد. در نشست مطبوعاتی سال 2013 رئیس وقت این شرکت امان الله حکمت الله در برابر خبرنگاران گفت تاجیکستان در پی بسته شدن راه قطار سمت آموزنگ خطلان سال گذشته تنها شرکت راه آهن تاجیکستان 50 میلیون و در نیم ساله اول سال 2013 15 میلیون دلار ضرر دیده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روای قطارها طریق آموزنگ خطلان جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. مقامات تاجیکستان باور دارند بنیاد این راه آهن ولایت خطلان را از انزوای ارتباطاتی و اقتصادی رها خواهد کرد. متخصصان میگویند که در صورت دوباره فعال شدن راه آهن آموزنگ تاجیکستان امکان انتقال بارهایش به بازار بیرون را در فرصت کوتاه‌تر از امروزه خواهد داشت. امید برای فعال شدن راه آهن ارتباطاتی میان دو همسایه نزدیک بعد آن حاصل شد که در پی درگذشت پرزیدنت اسلام کریموف مقامات ازبکستان نیت تقویت همکاری ها با تاجیکستان را به نمایش گذاشتند. یکی از این نشانه ها شروع رسمی ساختمان آبانبار راغون است که آخر ماه اکتبر آغاز شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
تو برا رفته در راهی گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راهی گناه رفته، از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته، از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
Oh, oh, oh.
از من و آه از من سرگونه گناه از من آه از من و آه از من سرگونه گناه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من ما و تو جدا رفتیم از گویی وفا رفتیم ما و تو جدا رفتیم از گویی وفا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی نقطه سکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی
آزادی نقطه سکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی
خشونت خانوادگی هیچگاه نباید پنهان ماند وگرنه مثل سرایت دامن پهن کرده نفرون زیادی دیگر را هم اثر میکند فعالان حقوق زنان در تاجیکستان میگویند در صورت ادامه خاموشی زنان در برابر لاتوکوب همسران تا خودکشی و مرگ آنها میبرد با تفصیلات بیشتر این موضوع من سرونیوز روح الله گزارش میدهم مادر زنی 21 ساله که جسدش 3 ماه قبل در خانه همسرش آشکار شد میگوید تا حال نمیداند سبب مرگ دخترش چی بود تنها میداند که دخترش به خاطر حفظ آیله تا لحظه مرگ عذابهای جانش را پنهان داشت فریزه جلیلوا میگوید در دوام زندگی 3 ساله آیلوی آمینه تلاش میکرد به زندگی او دخالت نکند ولی تازه میفهمد که چنین موقع گیریش درست نبود وی میگوید اگرچه از چهره و روحیه آمینه احساس میکرد که زندگی خوبی ندارد ولی دخترش در نزد مادر از شوهر زندگیش تعریف میکرد این مادر میگوید با گذشت این همه مدت هنوز نمیداند که دخترش خودکشی کرد و یا در پای خشونت و لاتوکوب از دست شوهر رفتید مقامات هم در باز کردن گره این قضیه مشکلی میکشند و کسی هم به جوابگری کشیده نشده است تنها بعد مرگ دختر از خواهر خردیش فهمیده است که آمینه در زندگی اویلوی خیلی عذاب میکشید و شوهرش با کمترین بهونه عصبانیت او را زیر مشت و لگد میگرفت
همو شوهر کمی کار میشد تا ساعت 8 تقریبا گرد بلگی بود گفت که 3 روز شده گرگوی گوشوچه دختر ما گم کدگیان امیر شو امیر اخران رو سراغ دادگی های مگو حتیم گفته بفت که شم کار داری گفتم می بیام اما می دونم اکه نیافتم روز روز با دیلم گوشوار کفتم و من خودم با دیلم کیم چی گوی دید بزن و گفتم با نگو که برای گوشوار چه نزن اتا گفتم که با خالی گفتی نه گفتا که خیلی دیخ بود بعد تا هر من همه خجانوزه خبر کدر من خودم تا حوز یا سرس داری ما با خودم دادگی نیست مولی
هر سال در تاجیکستان 400 زن و یا حداقل یک زن در یک روز بر اثر خشونت خانوادگی قصد جانی خود میکنند تنها در 6 ماه سال جاری 160 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که در اکثر حالتها قربان بدمعاملگی در خانه شدند ولی با این وجود موضوع خشونت خانوادگی با وجود زیاد دامن زده شدنش در سطح مطبوعات و سازمانهای جمعیتی همه جانبه آموخته نشده است گلجهان بابا صادق و رهبری سازمان زنهای معلومات عالی دار میگوید مسئله خودکشی به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است وی میگوید وقتی یک زن میبیند که زنی دیگری اذیت شده به جز خودکشی روح دیگری حل مسئله را نمییابد در ذهن خود این قرار را هرچند آن اشتباهی جدی است جای میدهد او تاکید کرد که برای معین کردن سببهای اصلی و واقعی خودکشی زنها باید یک تحقیقات همه‌جانبه گذرانده شود
در اینجا باید که گروه های جمعیتی باشند همکاری میگه که درگیر در طرف این پرابلم رو چکن میگن تکای رسلیدونی اپشستنه اکثریت از دو طرف میگن که نه پرابلم نبود همه نه زندگانی میکنن روی توش میکنن یا که اگر نگر کار جنایی شده شده اگر تیز اون رو محکم میکنن و هر کل سبب ها
فعالان حقوق میگن اگر در بسیار حالت‌ها والدین گناهکار خاموشی به لب زدن دختران به خاطر حفظ آبرو و آیله باشند پیوندان شوهر هم گناهی کم ندارند تنها در حادثه انگشت شمار افراد مقصری تا خودکشی رسانیدن عروسان به جوابگری کشیده شدند از جمله مقامات در حادثه پرسر و صدای خودکشی زهرا محمود و با 4 فرزندش در نورک در سال جاری که تمام جامعه تاجیکستان را تکان داد حکم کرد که خواهرشوی نابالغ او به 140 ساعت کارهای مجبوری محکوم شود دادگاه گفت که این حکم حدی اکثری بود که برای یک نابالغ گناهکار در رسانیدن تا حالت خودکشی روا دیده می شود. سازمان اجتماعی دلافروز حساب کرده است که در ولایت خطلان هر زنی سیوم در خانه دوچاری بدرفتاری قرار می گیرد. ماه تا 40 زن به مرکز بحرانی این سازمان به حیث قربانی خشونت و به خاطر گرفتن مشورت مراجعت می میکند. ریحان حقبردیه و رهبری سازمان دلفروز گفت اگر اکثر این زنها از اویله های نادر و میانه حال باشند و سبب اصلی نامساعدی محیط خانه احتیاج اقتصادی باشد، باز هم خشونت پدیده است، خاص خانواده های مختلف از جمله دورو.
همین ما بیشتر با همون اویله هایی که در محله ها هستند، اویله هایی که زندگیشون سست است، در اونها کار میکنیم، فعالیت میکنیم.
وی گفت یکی از مهمترین مسئله هایی که برای توازن محیط اویلوی خدمت میکند، فرهنگ درست معامله میان همسران و فرزندان است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
گزارش نوبتی برنامه در باره یک آوازخوان محبوب در ترکمنستان است که خواسته کدام یک شخص قدرتمند ترکمنستان را رد کرد و به بلا گرفتار شد. من طاهری سفر این گزارش را تقدیم می کنم.
وای 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 ترکمنستان بر می ترمینم دنیا می دردم قرم.
این ترانه دلنشین آوازخوان معروف و محبوب در ترکمنستان نظیر حبیبوف است که گو حالا در راه به سوی زندان و یا در واقع در زندان است. نظیر حبیبوف را ماه آگوست با اتهام حفظ و فروش غیرقانونی مواد مخدر دستگیر کردند، ولی ظاهرا سببی به بلا گرفتار شدنش دیگر است. در بین جامعه ترکمنستان مردم میگفتند نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال میکند، ولی با وجود این محبوبیتش کم نبود. گذشته از این، به گفته خویشاوندانش، منصبداران و الیت ترکمنستان برای دعوت او به معرکه و جشنهایشان نوبت می‌پاییدند و او را 6 ماه پیش به قبل زکس می‌کردند. اما هر محبوبیت بهایی دارد و همین نوبت‌گذاری‌ها نظیر حبیبوف را به جنجال کشید. در تمام آسیای مرکزی این رسم هست که آوازخوان‌های معروف عمدتاً به محفل‌های مردم ثروتمند و منصبداران کلان دعوت می‌شوند. آوازخوان هم چاره ندارد و باید دعوت را بپذیرد، زیرا رد کردن دعوت منصبدار که پول کلان هم می‌دهد می‌تواند او را رد معرکه کند. مشکل نظیر حبیبوف بعد از آن سر شد که او اول از یک نفر دعوت گرفت و در همان روز نفر دیگر خواست که در جشنش هنرنمایی کند. نظیر حبیبوف درخواست فرد اولی را پذیرفت و تمام و با همین کار به قول خطای بزرگ کرد. در فضای تیره سیاسی و اجتماعی ترکمنستان معلوم کردن هویت الیته ها و نفوذ آنها در کشور مشکل است. ظاهرا افراد مثل نظیر حبیبوف نمی‌دانستند که نفوذ کدام منصبدار زیادتر و کدام از آنها از دیگریش بالاتر است. دعوت دومی که آوازخوان پرطرفدار را رد کرده است، ظاهرا از یک خواهر رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف بود. رئیس جمهوری ترکمنستان 5 خواهر دارد. مشکلات قانونی نظیر حبیبوف بعد به جشن میزاج دوم نامدنش شروع شد. بخش ترکمنی رادیو آزادی از طریق اینستاگرام با ریتا همسر نظیر حبیبوف تماس گرفت و او ادعاها درباره مواد مخدر فروختنی شوهرش را رد کرد. همسر آوازخوان با سوالهای دیگری رادیو آزادی جواب نگفت و صفحه اش را هم از اینستاگرام پاک کرد. درباره حکم زندان نظیر حبیبوف خبرها گوناگون است. یکی میگوید او را ماه اکتبر به 15 سال زندان محکوم کردند. به گفته دیگران او 12 سال زندانی شد. تلویزیون دولتی ترکمنستان ماه اکتبر با پخش نمایش به اصطلاح اعترافی نظیر حبیبوف را نمایش داد. او با سر خم و دستان بسته چنین میگفت:
من این مواد را برای استعمال خودم خریدم. من زندگی خوبی دارم. من پدر و مادرم و خانواده‌ام را شرمنده کردم. مرا ببخشید.
باش خوش مزاق دوم سوز بریان.
رسانه‌های دولتی ترکمنستان هم عکس دو خلطه سفید افلاس را نشر کرده، گفتند در خلطه‌ها مواد مخدر است و به آوازخوان تعلق دارند. رئیس جمهور ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سخنرانی در جلسه شورای امنیت ملی گفت حبیبوف و دیگر افراد محکوم شده برای مواد مخدر سزاوار بخشیدن نیستند. او درباره تاجر خودخواه صحبت کرد که به گفته بردی محمدوف غیر قانونی سیگار می‌فروخت و مواد مخدر را استعمال و تقسیم میکرد. معلوم نیست نظیر حبیبوف مواد مخدر استعمال میکرد و یا نه، ولی بازداشت و حکم زندانش ظاهرا از آنجا سرچشمه میگیرد که خواسته کدام یک شخصیت بانفوذی را رد کرد که با حکومت ترکمنستان ارتباط دارد. اگر نظیر حبیبوف آزاد میبود، با وجود اتهامات درباره استعمال مواد مخدر در جشن میزاج دومش هم هنرنمایی میکرد، یا گناهش این بود که خواسته کدام یک فرد قدرتمندی را رد کرد؟ با
با نظر داشتی سابقه 25 ساله نقض حقوق انسان در ترکمنستان پاسخ دادن به این سوال ها مشکل است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.